أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب یه بابی در کتاب مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام در زمینه سلام هست. حالا عبارات این باب رو میخونم، بعد حالا تا اونجایی که فرصت باشه به شرحش بپردازیم. عبارات باب سلام مصباح الشریعه اینه: قال صادق علیه السلام معنى التسلیم فی دوبر کل صلاتن معنى الامان. امام صادق علیه السلام فرمود سلام دادن در پایان و در دنباله هر نمازی معناش معنای امان است، امنیت است. ای من اتا به امر الله تعالی، یا من ادا امر الله تعالی، هر دو جور روایت شده، و سنت نبیهی خاضعا له، خاشعا فیه یا خاشعا منه، فله الامان من بلاء الدنیا و البراءة من عذاب الاخره. خب این امانی که معنی سلامه چیه؟ حضرت فرمود معنیش اینه که کسی که امر خدای تعالی رو به جا بیاورد، سنت پیامبر بزرگوار رو پیروی و تبعیت بکند، توأم با خضوع ظاهری و خشوع باطنی. چنین کسی که امر الهی رو به جا آورد و سنت پیامبر رو هم تبعیت کرد با خضوع و خشوع، فله الامان، برای چنین کسی امنیت هست. امنیت از چی؟ من بلاء دنیا، از بلاء دنیا در امان است این. و بل براءت من عذاب الاخره، و از عذاب آخرت هم مبراست، عذاب آخرت دامنگیر او نخواهد شد. پس معنی سلام امان است، امان هم به این معنی. بعد حضرت فرمودن و السلام اسم من اسماء الله تعالی اودعه خلقه لیستعملوا معناه فی المعاملات بل امانات بل الساقات بل اضافات و تصدیق مصاحبتهم و مجالستهم فی ما بینهم و صحت معاشرتهم. فرمودن سلام اسمی از اسماء خدای متعال است. خدا این اسم رو در خلق به ودیعت نهاد. حالا اینا رو بعد که باز میکنیم میبینید چه مفاهیم عمیق و بلندی عارفانه در این جملات هست. سلام اسمی از اسماء خدای متعال است که خداوند این اسم رو به بدیعت نهاد در خلقش. چرا؟ برای اینکه رعایت بکنند معنای سلام رو که همون امان است، امنیت است، در معاملاتشون، در امانت‌هایی که به هم می‌سپرند، در ارتباطاتی که با هم برقرار میکنن، و رعایت اون برای مصاحبت و همجواری و همنشینیشون و مجالستشون در اونچه که بینشونه، و همینطور برای سلامت و صحت معاشرت و مراوداتشون لازمه. پس اون اسم رو در بین خلق به بدیعت نهاد تا خلق اقتضای اون اسم رو توی زندگیشون و مراوداتشون، معاملاتشون، معاشراتشون چیه؟ حاکم کنن اون حقیقت سلام رو. فَإِنْ عَرَدْتَ أَنْ تَزَعَ السَّلَامَ مَوْزِعَهُ وَتُعَدِّي مَعَنَاهُ. حضرت فرمودن اگر تو اراده کردی که سلام رو در اون جای واقعی خودش قرار بدی و اونچه که معنای اوست رو حقیقتا به جا بیاری، ادا بکنی، فاتق الله ولیسلم منک دینک و قلبک و عقلک، یا لیسلم منک دینک و قلبک و عقلک، هر دو جوره باید شد. حضرت فرمودن اگه میخوای حقیقتا سلام رو به جا بیاری، تقوا پیشه کن، اول فاتق الله، و دوم چی؟ حالا اگر ولی اسلم بخونیم میشه دوم. و دوم این که دین تو، قلب تو و عقل تو از تو در امان باشن، در سلامت باشن، به دین خودت آسیب نزنی، به دل خودت آسیب نزنی، به اندیشه خودت آسیب نزنی، اینها رو به سلامت نگه داری. اگر میخوای معنای سلام رو به راستی مراعات کرده باشی، لازمش اینه، تقوا، و در پرتو تقوا به سلامت بودن دین و دل و اندیشه از گزند شخص. لا تدنسها به ظلم المعاصی، او رو با ظلمت‌های معصیت‌ها آلوده نکنی، جان و دل و روح و دین خودت رو با تاریکی و سیاهی گناه آلوده نکنی. بل تسلم منک حفظتک لا تبرمهم ولا تملهم، علاوه بر این که دین و قلب و عقلت سالم بمانند، آسیب نبینند از تو، اون دو ملکی که حافظان تو هستند، اعمال تو رو ثبت میکنن، کراما کاتبین، اون دو ملک هم که یکی مأمور ثبت اعمال خیر، دیگری مأمور ثبت اعمال بده، اونها رو هم منزجر نکنی، اونها رو هم متنفر نکنی، اونها رو هم ملول و اذیت و خسته نکنی. معنای سلام لازمش اینه. و توهشهم منک به سوء معاملتک معهم، و اونها رو حراسناک نکنی از دست خودت با بد رفتار کردنت با اونها. این ملائکه ی حفظه خودت رو اذیت نکنی، جوری نباشی که بترسن از دست تو، که هی دائم گناه میکنی، هی غفلت میبرزی، هی آلودگی به بار میاری، هی ظلم میکنی. پس اول دین و قلب و عقل خودت، دوم حفظه خودت، ملائکه‌ای که حافظ اعمال تو هست، سوم ثم صدیقک، بعد دوستانت رو اذیت نکنی، آسیب نرسونی، آزردشون نکنی. ثم عدوک، تو مرتبه چهارم به دشمنت هم نامردی نکنی، با دشمنت هم ناجوان مردانه رفتار نکنی، نه تنها با خودت، نه تنها با اون ملائکه یه حفظه، نه تنها با دوستانت، حتی با دشمنانت هم به سلامت رفتار کنی. یادتونه دیگه قرآن فرمود لا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، بدی و آلودگی یه گروهی شما رو بر نینگیزاند که با اونها ناعادلانه رفتار کنید. اونا آدمای بدی، آدمای گمراهی، آدمای آلوده‌ای، آدمای ستمگری، آدمای کافری، آدمای مشرکی، هر چی شما بگی اونا بد، اما تو رفتاری که با این همین بدا میکنی، این که اینها بدن، این که اینها گمراهن، این که اینها آلوده به گناهن، این رو مجبزی تلقی نکنی که میتونی باشون ظالمانه رفتار کنی ها. لا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا اعدلوا خب اقرب للتقوا، عدالت بورزید حتی با همون بدا، حتی با همون آلوده ها، حتی با همون ظالم ها، حتی با همون فاسد ها، با اونها هم عادلانه رفتار کنید. هو اقرب للتقوا، که عدالت پیشه کردن در رفتار با دشمن به تقوا نزدیکتر است تا ظالمان با دشمن رفتار کردن. لذا حضرت فرمود ثم عدوک، تو مرتبه چهارم حتی با دشمنت هم درست رفتار کنی، سالم رفتار کنی. حالا عبارت هم هست ثم صدیقک ثم عدوک، یا ثم مع صدیقک ثم مع عدوک، یعنی تو مرتبه بعد با دوستت و تو مرتبه بعد با دشمنت به سلامت رفتار کنی. بعد حضرت فرمودن فإن من لم يسلم منه من هو اقرب الی فالابعد اولا. فرمودن کسی که افرادی که نزدیکترن به او از او در امان و سلامت نیستند، کسانی که به او دورند به مراتب از این سلامت محروم تر خواهند بود دیگه. یعنی من اگر با نزدیکترین کس به خودم به سلامت رفتار نکردم، افرادی که به من دورترن خب طبیعتاً با اونها خیلی بدتر رفتار میکنم. خب نزدیکترین فرد به من کیه؟ خودمم. وقتی با قلبم، با دلم، با جانم، با دینم به سلامت رفتار نکردم، خب به مراتب با حفظم هم خوب رفتار نمیکنم. با اونها خوب رفتار نکردم، با دوستانم هم خوب رفتار نمی کنم، با اونا خوب رفتار نکردم، با دشمنانم هم سالم و درست رفتار نمی کنم. و من لا یزع السلام مواضعه هاذهی فلا سلام ولا تسلیم. فرمود کسی که میخواد سلام رو در جایگاه درستش قرار بده و حق سلام رو ادا کنه، اون کار رو باید بکنه. اما کسی که سلام رو در جای درست خودش و به نحو صحیح در واقع جاری نمی کند در رفتار و زندگیش، فلا سلام ولا تسلیم، این چه سلامی داره میکنه؟ چه سلام دادنی؟ یه واژه هایش از زبانش در میاد که حقیقتی نداره، واقعیتی نداره. و کان کاذبا فی سلامه و این افشاه فی الخلق، و این در سلام کردنش دروغگوست، ولو اون که خیلی هم بلند سلام کنه، به هر کی میرسه با یه صدای شاداب و بلندی سلام بکنه به اینو. خب بله، افشاء سلام خیلی فضیلته، خیلی ثواب داره، اما به شرطی که راستوسی باشه این سلام، سلام دروغی نباشه. فرمود ولو خیلی هم فاش و آشکارا و با صدای رسا و شاداب و بلند هم به دیگران سلام بکند، اما حقیقت سلام رو با خودش، با حفظش، با دوستانش، با دشمنانش بهش ملتزم نباشد، این آدم دروغگوه تو سلام کردنش، دروغگوه. سلام یعنی شما در امانی از من، آسیب نمیبینی وقتی من دارم به شما دائم آسیب میزنم، چی سلام؟ فلا سلام ولا تسلیم. بعد حضرت فرمودن وعلم ان الخلق بین فتن و محن فی الدنیا. حضرت فرمودن بدان آدم ها توی دنیا درگیر فتنه هان، درگیر سختی هان، اومدن تو دنیا. دنیا آسایشگاه نیست، دنیا محل استراحت نیست، دنیا محل تفریح نیست. این تعریف رو راجع به دنیا باید جا بندازیم پیش خودمون. آدمایی که خیلی کلافن تو زندگیشون مال همینه، تعریفی که از دنیا کردن یه تفریحگاه و استراحتگاه و محل خوشی است، در حالی که خدا راحتی رو برای آخرت گذاشت. خلق عوضی دارن تو دنیا دنبالش میگردن. تعریف دنیا اصلا تفریحگاه نیست، تعریف دنیا استراحتگاه نیست، تعریف دنیا جای خوش بودن نیست. دنیا دارون بالبلاء محفوفه، امیرالمومنین فرمود دنیا خانه ایست که با بلا و گرفتاری در هم پیچیده شده لایه لایه. پس تعریفت رو به دنیا عوض کن، انتظارت رو از زندگی دنیاوی تصحیح کن. انتظار غیر واقع بینانه تو عملی نمی شود، عملی که نشد افسردگی میاد، سرخوردگی میاد، خودکشی میاد، نمیدونم همه چیز دنبالش میاد. مال اینی که تعریف تو از دنیا عوضی گرفتی. بابا وقتی رفتی مدرسه، شدی شاگرد مدرسه، باید سر ساعت معین حاضر باشی، تأخیر کنی تنبیهت میکنن، باید درس بخونی، باید تکلیف انجام بدی، باید تحقیق انجام بدی، باید سر کلاس کنفرانس بدی، باید پایان نمیدونم سال یا پایان ترم امتحان بدی، اگر انجام ندی تکالیفه تنبیه میشی. خب بابا مدرسه یعنی همین، مدرسه یعنی سختی صبح بیدار شدن و تحمل کردن، مدرسه یعنی سختی درس خوندن، درس یاد گرفتن، انجام تکالیف، انجام تحقیقا، آماده شدن و حضور در جلسه امتحان، این سختی ها رو پذیرا شدن. بابا اگر تو مدرسه رو تعریف کردی به عنوان جایی برای راحتی و خوشگذرونی و بازی کردن و شیطونی کردن، تعریفت غلطه. این تعریف وقتی رفتی مدرسه قابل پیاده شدن نیست. وقتی پیاده نشد احساس میکنه ای بابا من چه بدبختم، من چه بیچارم، ببین از در و دیوار داره برام بد میاد، هی به من میگن مشق بنویس، این چه زندگیه، به من میگن امتحان بده، به من میگن صبح سر ساعت باید تو مدرسه حاضر باشی. چرا؟ چون تعریفمون رو راجع به دنیا عوضی تعریف کردیم. اون تعریف غلط این انتظار غلط رو به بار آورد. این انتظار غلطم چون محال محقق بشود احساس شکست تو زندگی، احساس سرخوردگی تو زندگی، افسردگی، ناراحتی، همه اینام در پیش دیگه. حضرت فرمود وَعْلَمْ أَنَّ الْخَلْقَ بَيْنَ فِتَنٍ وَمِهَنٍ فِي الدُّنْيَا، بدان که انسانها خلایق بین فتنه ها، بین محنت ها و سختی ها و محرومیت ها و دشواری ها و کاستی ها تو دنیا هستن. اما مبتلن به نعمت لیظهر شکره و اما مبتلن به شدت لیظهر صبره. حضرت فرمود تو این دنیا خدا آدم ها رو مبتلا میکنه. مبتلا یعنی چی؟ یعنی امتحان میکنه، محک میزنه، آزمایش میکنه. آدم ها همه سر جلسه امتحانن تو زندگیشون، تو این خانه‌ای که پر از فتنه و پر از محنته، همه مشغول امتحانن. یه عده رو خدا با دادن نعمت امتحان میکنه تا شکر خودشون رو اظهار کنن. حالا شکر به همون گستردگی که تو معنای شکر گفتیم تو شراب طهور براتون، که هم قدر اون نعمت رو به قدر منعم رو بشناسد انسان، هم اون نعمت رو در مسیر رضایت منعم به کار ببندد و هم به زبان سپاسگوی منعم باشد، هم حالش حال شادابی و خرسندی و وجد باشد از انعام منعم و از اینکه چنین منعم دوست داشتنی او رو مورد انعام قرار داده، و هم به اقتضای اون چه که رضایت اوست اون نعمت رو به کار ببنده و در زبان هم سپاسگوی او باشد. خب فرمود آدم ها همه مشغول امتحانن، یا به نعمت امتحان میشن تا شکرشون رو اظهار کنن، یا با شدت امتحان میشن، تو فقر قرار میگیره، تو بیماری قرار میگیره، تو تنگنا قرار میگیره، تو سختی قرار میگیره، لیظهر صبره، تا صبر خودش رو ظاهر بکند، جزع و فزع نکند، بیتابی نکند، کم ظرفیتی نشون نده، صابر باشه، شکیبا باشه. پس دنیا چنین عرصه است. بعد حضرت فرمودن بل کرامت و فی طاعتهی بل هوان و فی معصیته. فرمودن اگر طالب کرامت و بزرگواری و بزرگی هستی، بدان که کرامت در طاعت خداست، در فرمانبری خداست. گمان نکن که با معصیت میتونی به کرامت برسی. گمان نکن که با سرکشی از فرمان خدا میتونی به بزرگی برسی. شدنی نیست. پندار باطله، اشتباهه، خیال نابجاست. ولهوانو فی معصیته، و خاری در معصیت و سرکشی از فرمان خداست. بدان اگر معصیت کردی دچار خاری میشی. قدم اولش که تو باطن خودت همون لحظه ذلیلی، خودت از خودت شرمنده و متنفری که آخه منم شدم آدم، این چه کاری بود من کردم؟ چرا این همه نعمت به من داد بعد من نمک خوردم و نمکدان شکستم؟ این همه لطف و بزرگواری کرد، این همه توی تنگناها به داد من رسید، منو نجات داد، بعد من اینجوری جواب خوبیای او رو دادم با سرکشی، با معصیت. این همه اول این خاری تو باطن خود اون معصیتکار وجود داره، بعدم ظهور میکنه. گمان نکنه کسی با معصیت خدا میتونه عزت پیدا کنه. راه معصیت انتهای جادش خاری به هوان است و راه طاعت انتهای مسیرش کرامت و بزرگواری است. ولا سبیل الى رضوانه و رحمته الا بفضله. این نکته رو هم بدونید که برای رسیدن به رضایت الهی، به رضوان الهی، به رحمت الهی، هیچ راهی جز تفضل خدا نیست. یعنی به خودت، به عبادتت، به طاعتت، به تقوات، به مجاهدتت، به خود نمیدونم عمق تفکرت، به هیچ چی تکیه نکن. اگه فکر کنی با اینا میشه به رضوان الهی رسید، به رحمت الهی رسید، خیلی عوضی گرفتی، خیلی اشتباه کرد. وظیفه تو هست اینا را به جا بیاری، طاعت به جا بیاری، تقوا پیشه کنی. اما گمان نکنی طاعت و تقوای تو علتی است که معلولش جبران و قهرن رضوان و رحمت الهی است. به هیچ وجه اینجوری نیست. گفت گرچه به سالش نبه کوشش دهند، آنقدر ای جان که توانی بکوش. به سالش رو به کوشش نمیدن، اما وظیفه تو اینه که بکوشی. دست از کوشش نکش، دست از طاعت و عبادت و خدمت به خلق و اینا نکش، مجاهدات نکش. اما بدان که اینا علت نیستن که قهرن معلولشون بشن رضوان و رحمت الهی. رضوان و رحمت الهی فقط با تفضل خدا به کسی میرسد. هیچ کسی طلبکار رضوان و رحمت الهی نمیتواند بشود. خدا هدیه میدهد رضوان و فضل خودش رو، هدیه است، طلبی نیست که کسی داشته باشه بهش بده. خدا ولا سبیل الى رضوانه و رحمته الا بفضله. جز با تفضل خدا کسی به رضوان و رحمت خدا نائل نمی شود. پس چشم به فضل خدا بدوز، نه به هنرمندی و تیزهوشی و پرتلاشی خوده. ولا وسیلت الى طاعته الا به توفیقه. و هیچ وسیلهی به سوی طاعت الهی هم وجود نداره مگر با توفیق الهی. اگر توفیق رفیق راه تو شد، موفق به طاعت پروردگار میشید. اگه توفیق نصیب تو نشد نمیتوانی طاعت الهی رو به جا بیاری. بنابراین اگر طاعتی از تو سر زد، خود رو مرهون و مدیون و متشکر و بدهکار خدا بدان که موفقت کرد به این طاعت. نه طلب کار خدا تصور کنی خودتو که خدایا من نماز خوندم واسه، روزه گرفتم برات، حج به جا آوردم، خمس و زکات دادم، نمیدونم چه کردم. نه، خودتو بدهکار بدان. اگه خدا توفیق نمیداد محال بود بتونی طاعت به جا بیاری. ای به این معنا نیست که دست از طاعت بکش، بشین سر جات بگو خب خدا به من توفیق نداد. نه، خدا بستر توفیق رو برای همه خلق گسترده، تو باید از اون بستر بهره بگیری. خدا دریغ نداره نسبت به هیچ کدوم از خلق که زمینه توفیق رو برای همه فراهم کرده. منتها تو پذیرا باش، تو تحویل بگیر توفیق الهی رو. بنابراین ترک طاعت موجه نمی شود با این عنوان که خدا به من توفیق نداد. بله من نماز نخوندم ولی خدا توفیق نداد نماز بخونم، روزه نگرفتم خدا توفیق نداد روزه بگیرم. اینجوری توجیه نمیشه. اما از اون ور اگر نماز خوندی، اگر روزه گرفتی، به پای خودت ننویس. بدون توفیق الهی بود که تو رو موفق کرد به انجام این طاعت. الان وقت نیست من در ذیل این عبارات بحث توفیق رو باز کنم. یه بحث بسیار زیبا و ظریفی است. اگه یه وقتی حالا به مناسبتی پیش آمد او رو جا داره که آدم باز کنه و توضیح بده، چون گاهی اوقات بدفهمی اینجاها اتفاق میفته. فرد یا به سمت تنبلی رو میاره یا غرور. تنبلی اونجاییه که دست از طاعت میکشه، غرورم اونجاییه که به پای خودش مینویسه و فکر میکنه خودش کرده. خیلی مهمه. ولا شفیع الیه الا به اذنه و رحمته. و بدان که هیچ شفیع و واسطه ای پیش خدا وجود نداره که بتونه واسطه بشه بین تو و خدا مگر با اذن خدا و با رحمت خدا. یعنی خدا خواست این بنده رو ببخشه، خودش رب یه کسی رو به عنوان واسطه بهش مأموریت داد، گفت برو تو پیش این بنده گناهکار من، این بنده گناهکار من که حالا دیگه روش نمیشه، اینقدر بدی کرده که دیگه روش نمیشه بیاد در خونه من به من بگه خدایا منو ببخش، و امید نداره که با اون همه نمک خوردن و نمکدان شکستنها باز هم ممکنه من او رو ببخشم. برو دست او رو بگیر بیار. ضمن این که او خودش عذرخواهی میکنه و توبه میکنه، تو هم بگو خدایا بیا به من لطف کن و توبه این بندت رو بپذیر. جز به اذن خدا، یعنی خود خدا، رحمت خدا سبب امر شفاعت است. ببین یه وقت یک کسی خیلی با من چپ افتاده، من میرم یکی از آشنایشون رو پیدا میکنم، یه جوری ازش خواهش میکنم بیا بریم واسطه شو پیش اون شخص که از من بگذره، منو ببخش. اما تو داستان شفاعت اینجوری نیست. تو داستان شفاعت اینه که خود اون کسی که باید ببخشه اصلا نقشه شفاعت رو کشیده، بهانه درست کرده برای بخشیدن این عبد. اون میخواسته این عبد رو ببخشه، خودش شفیع درست کرده، به اذن خدا شفیع شده و ظهور رحمت خداست شفاعت. خب این عبادات باب سلام در مصباح الشریعه. حالا جنبه های عرفانی این عبارات رو و نکاتی که توش هست رو انشالله جلسه آینده خدمتتون بگیم. یه صلواتی ختم بفرمایید.